بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعنا على عدهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب این روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی رو که سند دیگه ای هم داشت که میخوندیم رسیدیم کنگه ها کوکبون دوری یوغدو من شجرت مبارکه لا زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یک حد زیت ها یوزی. اون رو ادامه بفرمایید.
خونده
نشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکاد زیتها یوزی یکاد العلم ینفجر بها ولولم تمسس نار و نورن علا نور امام منها بعد امام یهده الله لنور ایمن یشا یهده الله للعلمت علیه مسلم من یشا.
این کلمه حدا که به من هدایت هست میگن دو معنا در مورد حدا معنا میکنن، یکی اراعت الطریق یکی ایصال الی المقصود. آیا بین جایی که حدا با لام متعدی بشه با الا متعدی بشه در این جهت ها فرق هست که مثلا حدا للمقصود یعنی او رو به مقصود رساند، حدا الالمقصود یعنی مقصود رو به اون نشان داد. این رو به اصطلاح باید دقت کرد و این ممکنه یهد الله لنوره من یشا یعنی خداوند هر کسی رو که بخواد به امام میرساند، نه فقط امام رو به او عرضه میکنه و ارائه میکنه به ایصال المقصود یهد الله. من احتمال میدم بین لام و الا فرق داشته باشه، بین این که یهد الله لنورهی باشه یا یهد الله الا نورهی. اگر لنورهی باشه یعنی به اسلام خداوند هر کس رو که میخواهد دستشو میگیره اصلا میبره در دامن امام قرار میده، این مفهوم باشه. بله اینو دنبال کنید. من همچی احتمالی به ذهنم هست که بین حداله و حدایلک فرق با داشته باشه. احتمالات و این چیزا رو ببینید ببینید همینجور هست یا
بین حدایلا و اونجایی که بدون حرف جر مثل اهدم
از صراط المستقیم که بله بله اونم یه شکل دیگه هست. کلمه حدا یعنی ببینید فعلی که دو مفعولی باشه، ما دو جور فعل دو مفعولی داریم، یکی افعال قلوبه یکی غیر افعال قلوبه. افعال غیر قلوبه دو مفعولی باب اعطاء بش تعبیر میکنن. من حالا یه کلمه اضافه کردم، باب اعطا و سلب میگم. فعل‌هایی هستند که فاعل به مفعول لأول مفعول و دوم رو به نحوی از انها اعطا میکنه یا از مفعول اول مفعول دوم رو سلب میکنه. کسوت و زیدن هذا اللباس یعنی این لباس رو به زید پوشاندم. مثلا اشربت و زیدن هذا الماء یعنی او رو شارب آب قرار دادم، کاری کردم آب رو در اختیارش قرار دادم که بخوره و ابصال اینها، که این دو مفعول. یا از اون طرف سلبت و زیدن از ثوبه یعنی از زید لباس رو کندم سلب کردم، امثال اینها. حدا اهدنا الصراط المستقیم که نه صراط و مستقیم رو به ما اعطا کن، که معنای اعطا کردن صراط مستقیم این است که ما رو در صراط مستقیم قرار بده، دست ما رو بگیر بذار صراط مستقیم. این مفهوم صراط مستقیم هست که نه صرفا ما رو به طرف صراط مستقیم راهنمایی کن، ما رو بردار بیار تو صراط مستقیم قرار بده. همثال اینا. اینم من حدس میزنم لام هم یه همچی مفهومی رو داشته باشه. حالا اینو دنبال کنید. همچی که داشتم میخوندم فرصت نکردم یه مقداری توی استعمالات و تو کلمات تفسیری و کلمات لغوی دنبال کنم آیا بین حداله و حدائلی فرق میگذارن یا فرق نمیگذارن. بله. خب این من قرآن رو بیارم از روی قرآن این رو بخونیم و آیه 40 سوره نور هست. خب آیه 35 که آیه بود که قبلا خونده شد، آیه او که ظلماتن آیه 40 او که ظلماتن فی بحر لجی. خب دیگه این ظلمات مثل هست برای اولی و دومی. خب بله، یغشاه و موجون از سالس من فوقه ای موجون من فوقه ای سحابون. بله، این ظلماتون. حالا یغشاهیت موجی داریم او که ظلمات فی بحر لجی، یغشاه و موجون اون موج رو تفسیر کرده به سومی. من فکر میکنم که به اصطلاح میگه سومی ظلماتی هست که در یک دریای عمیق قرار داره که اون رو یک موجی میپوشاند، یغشاه و موجون، که روی اون موجم یک موج دیگه ای هست، روی اون موجم سحاب هست. امثال اینها. خب اون موجی که یغشاه و او در این بحر لجی کنه، شاید نمیدونم مراد از بحر لجی، در مورد بحر لجی توضیح داده نشده، که شاید بحر لجی مراد جنبه منفی نداشته باشه، اون فعل جمله مثبت باشه، ولی به هر حال میگه در این بحر لجی اون دریای عمیق رو یک موجی پوشانده. این یغشاه و موجون یعنی یغشل بحره موجون، یعنی توضیح که ظلمات فی بحر لجی. من احتمال میدم او که ظلمات الاول مثلا به صاحباه باشه، یا صاحبه مراد یغشاه، یعنی این دریا رو یک موجی مفسور کرده. شاید مثلا ممکنه دریا مرا دریا هدایت هم باشه. من فوقهی موجون، بالای این موج هم یه موج دیگه است، من فوقهی سحابون، یعنی نه مرادم نحوه تشبیهشه. شاید اون موج اول ثالث باشه، موج دوم ثانی باشه، اون سحاب اول باشه، یعنی یک به اصطلاح از اون بالا که میاییم هی تاریکی انباشته تر میشه که به اون موج سوم که میرسه دیگه تاریکی کاملا تاریک تاریک میشه، هی انحراف از مسیر هدایت بیشتر میشه، انحراف هی تا انحراف روی انحراف، انحراف روی انحراف، ظلماتون بعضها فوق و بعض، اشاره به همین، اینا همینجور تاریکی و انحرافی هست که روی انحراف قرار میگیره و تاریکی گسترده رو ایجاد میکنه. بله من نه، خب تمام آیه رو لازم نیست آورده باشه، نه تمام آیه رو به اصطلاح تفسیر کلمات آیه رو آورده، اون کلماتی که چیز هست رو معنا کرده. بله
ظلماتون اسانی بعض آفا و قبر ماویه لعنه الله و فتن و بنی امیه ازا اخرج ید المومن.
خب این ظلماتون، حالا یه بحث اینجا ظلماتون رو نوشته افسانی، همین جورم باید باشه، من اون مجلسی بحثایی کرده که ظلمات و ثانی یه همچین معنایی هم اضافه هم احتمال داده که نه احتمالاتش بعیده اینجوری معنایی که ایشون احتمال داده و ظاهرا همین میگه ظلماتون افسانی بعضها فوق بعضن معاویه، در واقع بعضها فوق و بعضن اشاره به این میخواد بکنه که معاویه و بنی امیه رو ثانی در اونجا حکومت داد، بعضها فوق و بعضن، ظلماتی هست که بعضیشون اونها منشأ شدن که دیگران رو، و اون فوق بعضن رو من اون معاویه رو تفسیر بعضن میگیرم نه بعضها، میگه ظلماتن که این از ثانی هست که بعضها، این ظلماتن در واقع ثانی و منطبعشه، ثانی و منطبع هست که بعض این ظلمات فوق بعض هست، یک قسمتشون بالا هست که معاویه هست که اون ظلمتی هست که زیر اون ظلمت منشأ شده، برای اینکه اون ظلمت های پایینی که معاویه و فتن بنی امیه باشه به وسیله همه اینها از اون بالایی اینها به اصطلاح ایجاد شده. بله
خب اخرج یده المؤمن فی ظلمت فتنهم لم یکد یراه،
این تشبیهی که تو این روایت کرده اذا اخرج یده لم یکد یراها، من اینو خودم لمس کردم، یه زمانی ما رفتیم چیز یک قاری هست نزدیک های قوم قاری کهک، بچه های دبیرستانی بودیم و حالا این مال با بچه دبیرستانی یا سال اول طلبگی ما بود، رفقای قدیمی ما تو دبیرستان، با اونا رفتیم قاری کهک. قاری کهک از وسط کوه یک شکافی هست، حالا دیگه الان از اون شکاف بود مثلا 75 سانت ورودیش چیز بود، دایره قطر اون شکاف بود، از اون شکاف تناب آویزون میکردیم میرفتیم تو اون غار که 14 متر ارتفاع بود تا به اون سطح چیز رسیده بشه، بعضی از قبل میرفتن یه تناب بر حمایل بود، یه تناب کمر بسته میشد و حدودا 9 متریش یه تکویی داشت که یه مقداری میشد وایساد، ولی اون قسمت پایینی پایین 14 متر فاصله داشت از اون بالا تا اون پایین. بعد اونجا هم میرفتیم و همه چرا قوه دستمون بود و اینها، رفتیم با اونا آخر قار و شب جمعه بود، شب جمعه ای بود و قرار شد دعای کمیل خونده بشه و اینها، یه گود طرف مثلا 3-4 متر اونورتر، حالا این مثلا مقدار زیادی تو این غار که رفته بودیم اونا، این غار شناسایی شده بود و محل ورود و خروجش و همه اینا رو با علائم مشخص کردن، غار خطرناکی نبود. اون آخرش یک تالاری بود، تو اون تالار افراد میشستن که آخر مسیر بود که باید برمیگشتیم از اونجا، اونجا نشسته بودیم دعای کمیل خونده میشد و اونایی که دعای کامل میخوندن اون طرف چرا قوه دستشون بود مشغوله ما چرا 3-4 متر با اون کسایی که چرا قوه دستشون بود فاصله هم داشتیم. خب دیگه خودمون چراغامون خاموش کرده بودیم. من دستم آورده بودم کنار چشم اصلا نمیدیدم اینقدر تاریک بود، چون خیلی فاصله داشت چند طبقه با تا بالا و همسال اینها. ما یک سال شب رفتیم این غار کهک، یک بار روز رفتیم، هیچ تفاوتی نداشت، مطلقا نور نفوذ نمی کرد به اون داخل، بین شب و روز اصلا تفاوتی نبود. و این برای من جالب بود که هر دو دفعه که این تجربه کردم، اتفاقا من دقیقا همین این آیه رو چون دیده بودم دستم آوردم جلوی چشمم برای که بینم، دیدم نمی بینم، این دفعه آوردم کنار چشمم، نور تاریکی محض بود. تازه 3-4 متر اونورتر داشتن دعای کامل میخوندن، چراغ قوه دستشون بود، ولی اون چراغ قوه هم فقط همون تا یه متر خودشونو نورانی میکرد، نفوذ نمیکرد به طرف ما، طرف ما نمیومد. یه چیز عجیب بود، تجربه‌ای که جالب بود.
لم یکد
یراها، لم یکد یراها، نه اصلا نزدیک نیست که ببینه. بله
بله. من لم یجد الله له نورا اماما من ولد فاطمه علیه السلام فما له من نور امام یوم القیامه.
بله.
و قال فی قوله تعالی یسقا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم ائمه المؤمنین یوم القیامه تسقا بین یدی المؤمنین و بایمانهم حتی ینزلوهم منازل اهل الجنه.
بله. خب این آیه که اشاره به نقش امام هم در دنیا هم در آخرت هست که سبب هدایت اهل ایمان میشه به بهش، و امام هست که اهل ایمان رو به بهش هدایت میکنه. از اون طرف ائمه الکفر هم داریم که اونها رو هدایت میکنه به جایگاه خودشون در جهنم. یس آنور هم دیگه، یعنی ائمه المؤمنین یوم القیامه تفعادی ائمه المؤمنین دیگه، نه اشکال نداره، بعد هر دوش به اعتبار جمع جماعت دیگه، نه نه اشکال نداره، به رجال هم میشه، آره دیگه. معتزله مثلا تعبیر میکنیم، معتزله امامیه اینا همین تعبیره دیگه، نه نه اشکالی نداره، اشکالی نداره. امامیه، امامیه وصفه امامیه یعنی چی؟ امامیه، امامیه نمیدونم، معتزله، شافعیه، اون گروه به گروه که هستن میگه ائمه به اعتبار اینکه یک گروه هستن، جماعت هستن، میشه بشه، اشکالی نداره. با
احمد بن ادریس عن الحسین بن
قالت الاعراب آمنا، مثال خوبی هم هست قالت الاعراب آمنا دیگه. بله بله.
احمد بن ادریس عن الحسین بن عبید الله عن محمد بن الحسین بن موسی بن عمر عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفزی عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت و عن قول الله عز و جل
این الان یادم رفته، محمد بن فزیل از امام رضا زیاد روایت میکنه، به نظرم از امام کاظم هم روایت داره، هم از امام کاظم روایت داره، هم امام رضا، بیشتر از امام رضا محمد ابن فضیل روایت داره. حالا اینجا مراد کدوم یک از این دو امام بزرگوار هست خیلی روشن نیست.
الان تو یک نسخه از کافی
یک قید مازی هم داره، ابوالحسن مازی. بله. حالا دیگه اینا تفسیرهایی هست که در حاشیه اضافه میشه که داخل متن میشه، که نه اونا میخوام بگن که ابوالحسن مطلق مراد امام کاظم علیه السلام هست، نه اینجور نیست که ابوالحسن مطلق در همه جا مراد امام کاظم علیه السلام باشه. به خصوص محمد ابن فضیل روایتهاش از امام رضا علیه السلام خیلی بیشتر از روایتهاش از امام کاظم علیه السلام هست و معلوم نیست. خیلی وقتا اینا منشأ این اطلاقات این هست، روایت قبلی مشخصات رو ذکر کرده، روایت بعدی مشخصات رو ذکر نکرده. امثال اینا به اعتماد سند قبلی و ذکر مشخصات امام علیه السلام در روایت قبلی در روایت بعدی بدون مشخصه عنوان رو آورده. بله.
سال تو من قول الله عز و جل یریدون لیطفو نور الله به افواه قال یریدون لیطفو ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به افواه.
ولایه یا ولایه؟ بله. کلمه البته اون چیزهایی که جنبه منصب داشته باشه، منصب هم فعاله هم فعاله، لغت مصدری که به معنای اینه که طبق قاعده هم باید ولایه باشه هم ولایت، هر دو صحیح باشه، که نه ولایت امیر ولایت گاهی قد به معنای دوست داشتن و محبت، مفسر به معنی تولی و دوست داشتن، ظاهرا اینجا مراد اون نیست. اینجا ولایت به عنوان منصب هست، مثلا امارت، مثل امثال اینها. اون چیزی که جنبه شغل یا منصب داشته باشه زو وجه اینه، ظاهرا هر دوش درسته، هم ولایت درسته هم ولایت. مرحوم امام در این آیه شریف روایت معروفی که میگه که و ما نودیه به شینف و ما نودیه به الولایه و امثال اینها، اون تعبیر قبلش چیه؟ بنی الاسلام علی خمس، که پنجمیش ولایت هست. ایشون ولایت رو چیز میکرده، مثلا ولایت میخونده و به معنای مثلا دوست داشتن ائمه و امثال اینها، ولی از جهت لغت خیلی روشن نیست که ولایت به معنای دوست داشتن با فتح باشه. من بیشتر شاید با کسر مناسب تر باشه. اونجا ولایت به معنی اون منصبه سلطنت، به اصطلاح اون منصب چیز هست. همونجا هم آیه قرآن ولایته، ولی ذیل همون هم گفتن ولایت هم صحیحه، یعنی چیزی که منصب باشه، حالا ممکنه قرائت ولایت نداشته باشیم، ولی هم اون چیزی که جنبه منصب داشته باشه امثال اینا هر دوش درش صحیح هست. حالا دیگه ببینید چجوری. تازه اون تو اون آیه یه نکته‌ای که هست، مراد چیه؟ مراد از ولایت محبت ائمه هست یا پذیرش ولایت ائمه؟ چون یه نکته‌ای که اونجا هست، من و امام هم بهش تذکر میدن، میگن از افعال مکلفین باید باشه. ولایت به معنی سرپرستی، به معنی منصب، وصف خود امام هست، نه وصف مکلف. وقت در مورد مکلف باید بگیم که ولایت یعنی تولی الولی، یعنی قبول و ولایت الامام، پذیرش و اینی که او رو به عنوان سرپرست و چیز او رو بپذیره و قبول بکنه. امثال اینها به این معنی، نه به معنای ایشون مرحوم امام اونجور که من شنیدم به معنای محبت میگرفتن، نه، این همون ظاهرش ولایت به معنای سرپرستیه، ولی مراد از نودیه بالولایه یعنی نودیه به قبول الولایه، به اینکه اون سرپرستی و امثال اینا. از مجموع اونا حالا عبارتاش اگه موقعی چیز شد میارم و عبارتاشو خواهید دید. بله.
قلتو قولو تعالی و الله متم النوره قال یقول و الله متم الامامه و الامامت و این نور و ذالک قولو و عز و جل فآمنو بالله و رسوله و النور الذی انزلنا قال النوره و الامام.
خب یه نکته عرض بکنم خدمت شما در مورد کلمه اتمه. ساعت چنده؟ خب ببینید، اتمه دو تا معنا داره. یک معنا این که یک شیعی رو که مثلا شروع شده انسان کاملش کنه، مثلا نمازی که انسان شروع کرده این نماز کامل کنه، اتم صلاته، در مورد صلات ایجاد شده شروع شده هست. یه موقعی اتم قبل از شروع صلات اتم تعبیر میکنن، در آیه شریفه و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل ثم اتم الصیام الى اللیل. هنوز فرض نکردی که شما روزه رو شروع کردید. ثم اتم الصیام الى اللیل یعنی ثم ایتو به صیام تامن تامن. در مورد این آیه شریفه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، در مورد این آیه شریفه کلمات مفسرین فراء داره، میگه فعمل بهن، اینجوری تفسیر کرده لسان العرب جلد 12 صفحه 67 از فراء نقل میکنه، تو معانی القرآن فراء جلد 1 صفحه 76 هم هست. ولی ابن قتیبه قشنگتر معنا کرده، دقیقتر معنا کرده، تفسیر غریب القرآن ابن قتیبه هست صفحه 60، ای عمل بهن کلهن، کلمه کلهن نرم اضافه کرده که روشنتر بشه. تو تبرانی هم باز میگه ای عمل لهن ولم یترک منهن شیئا، تو تبرانی جلد 1 صفحه 238. واحدی در الوسیط داره ای اداهن تاماتن تاماتن غیر ناقصات جلد 1 صفحه 186. تو کشاف هم داره میگه فقام بهن حق القیام و اداهن احسن التعدیه من غیر تفریطه. اینجا والله متم نوره، یک موقعی ممکنه معناش این باشه که اینا فرض کرده که مثلا امامت شروع شده، میگه اینا مثلا میخوان امامت رو منقطع کنن، خداوند امامت رو ادامه میده. والله متم نوره اشاره به ادامه نور امامته و اشاره به این هست که هیچ وقت این اصطلاح این سلسله امامت منقطع نمیشه. ولو مردم فرض کنید در زمان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، این در واقع با شهادت از سید الشهدا مردم میخواستن که نور امامت خاموش بشه، ولی خداوند با وجود امام سجاد نور امامت رو استمرار میبخشه. فعتم والله متم نوره میتونه اشاره باشه به اصطلاح اون تکمیل نور، یعنی که انه یریدون لیطف اون نور الله به افواه، مردم میخوان نور خدا خاموش بشه، بنابراین اون نوری که امام هست اون رو که انه شهید میکنن، ولی خداوند این نور رو پابرجا قرار میده، این نور رو در وجود امام بعدی استمرار میبخشه که امام های بعدی باشن. یعنی میخوان با دهن فوت کنن اون رو خاموشش کنن.
نه
نه یطفه اون نور هم به افواهم، اصل قضیه این هست که با فوت کردن، این اصلش تشبیه این هست که یک چراغی هست میخوان فوت کنن چراغ خاموش بشه، میگه فوتی که اینا میخوان بکنن یعنی تلاش های مذبوحانه است، با فوت کردن نمیتونن اون نور رو خاموش کنن، اون فوت رو با فوت کردن اینا قادر نیستن، خدا نورش رو ادامه میده. چیز و الله متم نوره به اصطلاح این میتونه به معنای استمرار بخشیه. یه بحث دیگه این هست که و الله متم نوره میگه خداوند از اول یک نور مستمر ایجاد کرده. خداوند اشاره به ادامه سلسله امامت نیست، میگه اینها نمیدونن که خدا یک نور مستمر اینجا ایجاد کرده. اینا نمیتوانن در مقابل اراده الهی که به تحقق یک نور مستمر تعلق گرفته با این فعالیت‌های مذبوحانه خودشون دوتا فوت کردن این کاری رو انجام بدن. اینها این آیه حالا به تناسب بله هیچ بگذارید. بله ولی امامه یه نور ذالک که قوله تعالی فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا که قال النور هو الامام. که ببینید در نظام اعتقادی ما خداوند و پیامبر و امام در با همدیگه قرار دارن. این اشاره میخواد بکنه توحید و نبوت و امامت که انحرافی که گروه شیخیه دارن که در کنار این سه رکن اصلی یه رکن رابعی رو هم در موردش اضافه کردن که بحث شیخ هست که شیخیه رکن یمشون میگن، به خاطر همون رکن رابعی هست که اینها دارن. حالا از بابه میگن به مرحوم شیخ انصاری گفتن که نظر شما در مورد رکن رابع چیه؟ ایشون گفت من نمیدونم، من فقط با کلمات فقها آشنا هستم، فقط تو شرح تو شرایع دیدم نوشته میگه از رکن رابع فی النجاسات. یعنی انصاری یه همچی جمله‌ای رو فرموده. حالا به هر حال این که آمنو به الله و رسوله و نور الذی انزلنا اشاره به همین هست که این سه تا مقام الهی هست. در مورد رسول خب روشنه دیگه، رسول واسطه بین خدا و مردمه. در مورد امامت خیلی افراد تصور میکنن که مردم میتوانن امام رو تعیین کنن و نور الذی انزلنا اشاره به این هست که مقام امامت هم یک مقام الهی هست و خداوند باید این مقام رو برای مردمان بیاورد. این که تفریح میکنه نور الذی انزلنا اشاره به این هست که ما هستیم که امام تعیین میکنیم و برای مردم امام معین میکنیم. خب این هم انشاءالله خداوند همیشه ما رو از این نور هدایت که بهرمند کرده بیش از پیش بهرمند بسازه و در این ماهی که ماه استغفار هست خداوند انشاءالله گناهان ما رو بیامرزد و ما رو آماده بکنه برای اینکه به ماه شعبان که ماه پیغمبر خدا هست وارد بشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.